أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که مرحوم آخوند در این فصل فرمودن هرچه مستلزم ممتنعه به ذات ممتنعه، منتها ممتنعه بالغیره و ممکنه به ذات، استدلالشون هم عرض کردیم و جواب اون استدلال هم گفتیم و نتیجه این شد که این فرمایش تو این فصل قابل قبول نیست، بلکه اونی که قابل قبوله همونیست که در فصل 11 هم فرمودن که چیزی که مستلزم ممتنع به ذاته میتونه ممتنع به ذات باشه، میتونه ممتنع به غیر باشه. بعد گفتیم ممتنع به غیر چیه؟ آخر بحث دیروز این بود که ممتنع بالغیر چیه؟ امتناع بالغیر چه نوع امتناعیه؟ گفتیم که قد تبین یا قد مر ان الامتناع بالغیر هو الامتناع مسبب و ان سبب، به حیث یزول الامتناع به زوال ذالک السبب مع بقاء الموصوفه علا عنوانه. گفتیم مثلا زرع در عالم از دو حال خارج نیست، یا هست یا نیست. اگه نیست حتما ممتنعه دیگه، برای اینکه هرچه نیست عدم برای او چیه؟ ضرورت داره در ظرف نیستی، چون در عدم در ضرورت لاحق هیچ که حرفی نداره. در این که هر موجودی واجبه و هر معدومی ممتنعه، این که حرفی نداره و نمیتونه هم حرفی داشته باشه، چون ضرورت به شرط محموله. پس بنابراین زرع معدوم ممتنعه. خب البته این امتناعش بالغیره، به خاطر اینه که یا دانه نیست، پس زر ممتنع به خاطر عدم بذر، یا به خاطر یه عدم دیگه. برای اینکه اگه همه عللش محقق شده بود که خب زراعت محقق بود، این که الان نیست معلول این است که یه چیزی نیست. پس بنابراین میشه امتناع بالغیر، ولی بالاخره زرعها، زرعه یه وقت ممتنعه یه وقت واجبه، یه وقت هم مثلا من حیثیت ملاحظه میشه که، یا مثلا میگفتیم چی؟ میگفتیم اجتماع ضدین با عدم موضوع، وقتی هیچ جسمی تو عالم نیست اجتماع سفیدی و سیاهی محاله، چون اصلا سفیدی نمیتونه باشه، سفیدی باید روی یه جسمی باشه، نیست. سیاهی هم نمیتونه باشه، چون هم باید روی یه جسمی باشه. پس اجتماعشون هم محاله، چون اجتماعشون فرع وجودشونه، اگه وجود نداشته باشن چطور میخوان اجتماع بکنن؟ پس این اجتماع محال است بالغیر. اجتماع ضدین در این جایی که ما داریم میگیم محال بالغیر، ولی حالا اگه موضوع بود بازم اجتماع ضدینه. اجتماع ضدینه اما محال نیست بالغیر، فقط همون محال ذاتیه. خب پس دو تا مثال زدیم، یکی اونی که ممکن است به ذات و محال بالغیره، یکی اونی که ممتنع است به ذات و محال بالغیره. ولی این تعریف در هر دوش صادقه که امتناع بالغیر او امتناعی است که بالغیر دیگه، آقا بالغیر معطلی نداره، بالغیر یعنی غیر اینو امتناع رو آورده. خب یعنی چیه؟ یعنی اگه اون غیره بره امتناع میره. اما اون شیئی که مفروض ماست عنوانش از بین نمیره. خب اگه این معلوم شد ف عدم و تناه الابعاد المستلزم لوجود محصور غیر محصور، یعنی الاجتماع نقیزن، مستلزم اجتماع نقیزن دیگه، عبارت اخرای نوزه تو خط تیره. گفتن اگه بخواد ابعاد بی نهایت باشه، یعنی اگه فرض کنید این صفحه تخته بی نهایت باشه، خب ما یه جاش یه نقطه میتونیم بذاریم، یه موقع این نقطه و دو تا خط از این نقطه ترسیم میکنیم به صورت دو زاویه یک مثلث. چون این سطح یعنی صفحه خط به حساب تخته بی نهایته، پس این خط ها امتدادش میشه بی نهایت، در حالی که فاصله این دوتا خط چقدره؟ بین دوتا خط متناهی. خب این فاصله در عین اینکه متناهیه نامتناهیه. چرا؟ برای اینکه این زاویه هر چه جلوتر بریم از اون رأس زاویه اون خط چی میشه؟ بزرگتر میشه خط سوم دیگه. اینا اینو اگر فرض کردید یک ضلع زاویه، اینم یک ضلع زاویه، یه نردبانی میشه که پله اینجاش 20 سانته، یه خورده میری بالاتر میشه پلهش نیم متر، نیم متر چوب میخواد که این پله رو درست کنه، اینجا یه متر چوب میخواد. خب اگه تا بی نهایت میره، برهان سلمی همینو میگه، تا بی نهایت میره، پس اون پلهی که در بی نهایته چقدره؟ بی نهایت. پله یعنی چه؟ یعنی همین بطر این زاویه بی نهایته، در حالی که بین دو خطه، بی نهایت بین دو خط تناوب. خب پس عدم تناهی ابعاد مستلزم وجود محصور غیر محصوره. این عدم و تناهی الابعاد ممتنع آن به ذات لا بالغیر. اینجا دیگه عدم تناهی ابعاد کما علیه الحکما، حکمایی که میگن عدم تناهی ابعاد محاله، نمیخوان بگن چون علتش نیست محاله، خب میگن اصلا نشدنیه محاله، مثل همونی که میگن دور محاله. اصلا فیلسوف نمیاد ممتنعهای بلغیر رو ذکر بکنه که، خب هر ممکنی وقتی علتش نباشه ممکن ممتنع بلغیر. فیلسوف که میاد میگه یه چیزی ممتنعه، تکرر وجود ممتنعه، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ممتنعه به ذاته. و حالا چرا اینجا ممتنعه بالغیر نیست؟ از لوکانم تناعه بالغیر لکان مسببا عن سببه. خب امتناع بالغیر یعنی یه غیری باعث امتناع شده. کجای این استدلال اینطوری اومده که یه غیری باعث امتناع این شده؟ یا آقا اگه این بخواد خطوط بی نهایت باشه، شما باید بپذیری اجتماع نقیضین رو، یعنی عدم تناهی ابعاد مستلزم اجتماع نقیض. به دنبال خودش چی رو میاره؟ اجتماع نقیض. محصور غیر محصور رو میاره، یعنی عدم تناهی ابعاد علت اجتماع نقیضه. بله یه علت تحلیلی، اما اینکه حالا این امتناع به سبب یک عاملیه اصلا توی این بیانات نیست و استناد به اون نشده تا شما بگی خب این امتناع بالغیره. میگه آقا این ذاتش اینطوریه، ذات عدم تناهی ابعاد چنین است که مستلزم محصور غیر محصوره. لکان مسببا عن سبب. بله احسنتون، ما میخوام بگیم مرحوم آخوند همین از مسئله باعث خلط شده در کارش، چون حد وسط داشته فکر کرده حالا که حد وسط داشته میشه ممتنع بالغیر، یعنی واسطه در اثبات با واسطه در ثبوت با هم قاطی شده. حالا اینو میگیم، پس از لو کان امتناعه بالغیر لکان مسببا عن سبب، بحیث بقی عدم تناهی الابعاد و زال امتناعه به زوال ذلک الغیر. مثل اون مثالا گفتیم آقا امتناع زر به خاطر عدم بذره، یعنی اگه عدم بذر برداشته بشه امتناع برداشته میشه. امتناع بالغیر اجتماع زدن به خاطر عدم موضوعه، اگه موضوع بود یعنی عدم موضوع که علتش از بین رفت این امتناع هم از بین میره، ولی اینجا که اینطوری نیست که بگیم آقا ما یه عدم تناهی ابعاد داریم که اون عبارت است از این دو خط بی نهایت، یه علتی هست که باعث امتناع شده، اون علته الان هست، علته رو ورداری، عدم تناهی ابعاد هست اما محال نیست. اگه اینطور تصویر میشد در بیان، وقتی میخواستن برهان سلمی رو اقامه کنن مفادش این بود، اون وقت میشد امتناع بلا. اما این که نیست، برهان سلمی میخواد بگه اصلا عدم تناهی ابعاد رو پذیرفتن یا فرض کردن ملازم است با فرض اجتماعی. امتناع به ذات همینه، از روکان امتناع و بلغه لکان و سبب، به حس بقی عدم و تناه الابعاد و زال امتناع و به زوال زال کل خیر و لیسه که زاله. ف نعم اثبات امتناعهی یه تاج و الى وسطن. اگه کس بخواد امتناع عدم تناهی ابعاد رو اثبات کنه این حد وسط میخواد، و هو استحالت محصور غیر محصور. حد وسطش اینه که محصور غیر محصور محاله، محدود نامحدود محاله، پس عدم تناهی ابعاد محال. این حد وسط داره، عدم تناهی ابعاد مستلزم یا عینه، چون هر جا عدم تناهی ابعاد رو فرض کردی باید اون محصور نامحصور رو هم در همون جا بپذیری. محصور غیر محصور، محصور غیر محصور محاله، پس عدم تناهی ابعاد هم محاله. بله احتیاج به حد وسط داره. فلهو واسطتون فلسباد ولیکن لیس لامتناعهی واسطتون فی الثبوت، ولی امتناعش علت نداره، یعنی واسه در ثبوت نداره. فلعل الاخوند خلط مقام الاثبات به ثبوت حیث حکم به ان عدم تناهی الابعاد ممتنع بالغیب، چون واسطه در اثبات داشته ایشون فکر کرده ممتنع بالغیب، در حالی که ما ان الممتنع بالذات اعم من ما امتناعه بدیهی لیس له واسطه فی الاثبات و مما امتناعه کسبی له واسطه فی الاثبات. کما ان الممتنع بالغیر اما مما امتناعه بدیهی لیس له واسطه فی الاثبات و مما امتناعه کسبی له واسطه فی الاثبات، دو مقامه، مقام اثبات با مقام ثبوت فرق میکنه. اجتماع نقیضین، حالا بنابراین که اجتماع نقیضین از همه چیزا بدیهی تره، یا بالاخره بدیهی که هست واسه در اثبات نمیده، ولی ممتنع به ذات با واسطه در اثبات نمیخواد. تکرر وجود هم محاله، ولی تکرر وجود رو یک استاد باید یه عالمه نفس بزنه تا این استدلالش رو تقریر بکنه تا طرف ملتفت بشه که ممتنع به ذاته. سبب میخواد، ولی سبب برای علم به امتناع میخواد، واسطه برای علم میخواد، نه واسطه برای اصل امتناع. اصل امتناع واسطه نداره، اون اصلا نشدنیه، چیزی نمیخواد رو بیاره محالش کنه. بنابراین این که مرحوم آخون فرمودن که عدم تناهی ابعاد ممکنه، این داد هر فیلسوفی رو بلند میکنه که بابا ما وقتی میگیم عدم تناهی ابعاد محاله، منظورمون محال ذاتیه، نه اینکه حالا یه عاملی پیدا شده این شده ممتنع، اگه اون عامل رو ورش داری عدم تناهی ابعاد ممکنه. خب همه ممکنات عالم همینطور، این شده نیومده راجع به خورشید ممتنع به ذاته، ماه ممتنع به ذاته، یعنی یه عاملی موجب امتناعشه، اگه اون وقتی خلق نشده بود ممتنع به ذات. مسئله بعد اینه که فرمودن که اینو قبلا هم داشتیم که لا علاقت لزومیتا بین واجبین مفروضن، بین دوتا واجب که البته دو تا واجب نداریم، دو واجبی که اگه بخواید باید فرض کنید، بینشون علاقه لزومیه نیست. ولا علاقت لزومیتا بین ممتنعین بذات، بین دو تا ممتنع بذات هم علاقه لزومیه نیست. چرا؟ برای اینکه لأن استدلالشون اینه کل امرین بینهما علاقه لزومیه فأحدهما معلول. هر دو چیزی که بخواد بینش علاقه لزومیه باشه باید یکیش معلول باشه. چرا؟ از علاقت اللزومیه لا تتحقق الا بین العلت والمعلول او بین معلولی علت واحد. بارها این در این کتاب اومده و بعدن هم خواهد. تلازم، ملازمه، لزوم اگه بخواد در جایی باشه باید علیت باشه. تا شما بگی این که هست باید اونم باشه و الا دو چیز میشن بیگانه هستن، بیگانه هستن، یعنی یکیش باشه میشه اون یکی باشه میشه نباشه، رابطهش میشه امکان بلقیاس. اگه بخواد ضرورت بلقیاس باشه یعنی لزومی بینشون باشه که یکی که هست اون یکی هم باشه، باید یا علت و معلول باشن یا دو معلول یک علت باشن. خب این یک مقدمه. و کل معلول ممکن. نگفتیم هر دو امری که بینشون علاقه لزومی هست یکیش معلوله و هر معلولی ممکنه. خب این نتیجه چی میده؟ نتیجه میده که کل امرین بینهما علاقه لزومیه فعهدهما چی؟ ممکن. نتیجه رو میده؟ خب ما مفروضمون چیه؟ دوتا واجب و دوتا ممتنه. پس بین دوتا ممتنه یا بین دوتا واجب علاقه لزومیه نیست. چرا مستده؟ مده ها چی بود؟ خب همیشه اگه اینطوری باشه این اشکالیه که ابو سعید ابوالخیر به ابن سینا هم کرد. بالاخره اون کبرای کلی که شما میارید باید شامل بشه. ببینید اون مصادره نیست چون مفهومش دو تاست. هر دو امری که بینش علاقه لزومی است یکیش معلوله. این عین مدعاست؟ نه، مصادره. اجازه فرمایید. یعنی تو استدلال نیست. بله لازمش باید باشه ولی نمیشونه نتیجه بده. اما مصادره اینه که نفس مدعا رو چکار کنی؟ دلیل خواهد. کل معلول ممکن هم نفس مدعا نیست. نه یعنی مقدمه اول ما نفس مدعا است. نه مقدمه. خب پس بنابراین اذن نتیجه این دوتا مقدمه اینه که کل امرین بینهما علاقتون لزومیتون فعهدهما ممکن. که همین گفتیم موجب شده که مرحوم آخون حکم قبلی رو گفت، گفت کل ما یستلزم الممتنه فهو چی؟ ممکن. هر چیزی که مستلزم ممتنه به ذاته به دلیل اینکه استلزام بین دو تا ممتنه اصلا تصویر نداره پس این باید ممکن باشه. کل امرین بینهما علاقه لزومیه فعهدهما ممکن، پس لا علاقه لزومیه بین دو تا واجب یا بین دو تا ممتنه. وقد مر ان المقدمه الثانیه ممنون. اشکالش اینه که آقا اصلا کل معلول ممکن این حرف درست نیست. چرا؟ لأنها تختص بالعلیت الخارجیه. گفتیم علیت خارجی کجاست؟ اونجاست که دو حقیقت داری، یکی معلوله یکی علت. اونجا البته اونی که معلوله حتما باید ممکن میشه، چون علیت خارجی یعنی یک وجودی میخواد به یک چیز دیگه وجود بده. این بله، اینجا حتما باید اون ممکن باشه، چون اگه واجب باشه که معنا نداره وجود بدن، اگه ممکن هست که قابلیت این که موجود بشه نداره، اون حتما باید ممکن. اما ولستلزام لا یحتاج الالعلیت یا لا یتوقف الالعلیت الخارجی. میگی یه چیزی مستلزم یه چیز دیگه است که این لازمش نیست که علت خارجی اون باشه، بل یک فی فیه الالعلیت تحلیل. مثل چی؟ مثل همین که استلزام عدم تناهی الابعاد محصوراً غیر محصور. گفتی عدم تناهی ابعاد مستلزم علت برای محصور غیر محصوره، یعنی اگه عدم تناهی ابعاد بخواد باشه به دنبالش باید چی باشه؟ محصور غیر محصور باشه. این استلزامه. و استلزام دو لاجتماع نبی، یا اگه بخواد دور باشه یعنی الف یه علتی داره که اون علت الفه، در عین اینکه معلول علتش هست علت علتش هم باشه. یعنی چه؟ یعنی الفی که بعد از علتش به وجود میاد، یعنی قبل از علت چیه؟ نیست دیگه، قبل از علت نیست. اگه معلول این علته یعنی قبل از علت او وجود نداره. خب حالا میخواد قبلش هم باشه، یعنی پس در عین اینکه اینجا نیست، یعنی اینجا عدم الف به دلیل اینکه قبل از علت الف باید عدم الف باشه، ولی در این حال وجود الف هم میخواد باشه، چون دور معناش اینه، دور معناش اینه که اون الفی که معلول علت خودشه بیاد علت علت خودش بشه، یعنی بیاد جلو پیش از او باشه. خب تناقض، خب دور مستلزم تناقضه، یعنی اگه کسی دور رو بخواد بگه باید تناقض رو بپذیره، اگه بخواد دوری در عالم محقق بشه باید یه تناقضی در عالم محقق بشه، یعنی دور علت تناقضه. ولی این علیت علیت تحلیلیه، یعنی چه؟ یعنی در خارج دو تا چیز نداریم، یه خدایی داشته باشیم به نام دور، یه مخلوقی هم داشته باشیم به نام چی؟ اجتماع. نه آقا، این همه تحلیلای عقله. علیت هست اما علیت تحلیلیه. گفتیم علیت تحلیلی از مرتکزات فلاسفه است. چرا؟ گفتیم برای اینکه این مثال رو، این من هی تکرار میکنم برای اینکه این لازمه تو ذهنتون بمونه، کل انسانن حیوان و کل حیوان حساس. هم فارابی همین شخص مثال رو داره، هم ابن سینا داره، گفتن این برهان برهان چیه؟ لم. خب آقا انسان و حیوان در خارج دو چیزه هم، مثل خدا و عالم میمونه. حیوان و حساس در خارج دو چیزه هم، اگه دو چیزه هم که هم نمیشن. هم معناش اینه که وجود انسان همون وجود حیوانه و وجود حیوان همون وجود چیه؟ حساس. معنای همه. خب پس اینا به یه وجود موجودن، اما علیت رو ابن سینا پذیرفته، فارابی پذیرفته، بعدیان این همین مثال قبول کردن، گفتن این برهان لمه. یعنی همه اتفاق نظر ارتکازی دارن برای اینکه علیت منحصر نیست به علیت خارجی، علیت تحلیلی. یعنی عقل میگه آقا حیوان اثرش حساس بودنه، اگه انسان حیوانه پس انسانم باید چی باشه؟ حساس. حیوانیت علت حساسیه. پس این علیت تحلیلی یه چیز ارتکازیه، ولو گفتیم تو هیچ کتاب فلسفی نیومدن در بحث علیت بگن آقا علیت دو قسمه، علیت خارجی، علیت تحلیلی. که کاش که میگفتن، و اگه این کارو میکردن اون وقت اینجا جناب آقای آخوند این مشکلات رو پیدا نمیکرد. دیگه نمیومد بگه که هر دو چیزی که ممتنع به ذاتن هیچ علاقه لزومی بینشون نیست. نه آقا، دو چیز میشه ممتنع به ذات باشه، دور و اجتماع نقیزین. این درباره ممتنع، در واقع واجب هم قبلا گفته بودیم میشه. و کس تلزامه، و کس تلزامه وجودهی تعالی وجود العلم، وجود علمهی و قدرتهی و حیاتهی و سایر صفات ذاتی. اصالت وجود چی میگه؟ اصالت وجود میگه وجود خدا موجود است به ذات. علم خدا موجوده به چی؟ به وجود. یعنی وجود خدا سبب موجودیت چیه؟ علم. سبب موجودیت حتی ذات خداست. ذات خدا که ما میتونیم بگیم برای اینکه برای واجب ماهیت قائلیم، اونا که ماهیت قائل هستن میگن ذات خدا هم وجودش. خب میگیم خب باشه، نسبت به وجودش و ماهیتش ما اسم نبردیم، اینجا تخته ننوشت، ولی صفاتش چی؟ این عین عبارت ملا صدراست که العلم و القدرت و الحیات من حیث و هیه لیست الا هیه موجودتون چی؟ بالوجود لا به انفسها. معنای اصالت وجود اینه، یعنی وجود در تحقق احتیاج به هیچی نداره، به ذات متحققه. هر چیز دیگه متحققه به وجود متحققه، یا باید متحقق نباشه، هیچی تو عالم نباید باشه. یکی از ادله اصالت وجود همینه که اگه وجود اصیل نباشه هیچی نباید باشه، برای اینکه وجودی که مایه موجودیت همه چیزاست نیست. خب بس این معنی داره چیزی باشه. پس بنابراین وجود خدا مستلزم وجود علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا و سایر صفات ذاتی است. اگه این زور داره ممکنه بگی نه حالا اینا رو داری چشم‌بندی میکنی، ولی یه چیزی که چشم باز باشه و هیچ مشکل نداشته باشه تا حالا شنیده. و کس الزام حیاته تعالی علمه و قدرته. نمیگید علم و قدرت از آثار حیات، حیات الهی عبارت است از یک حقیقتی که اثرش چیه؟ علم و قدرت. میگیم یه حیات طبیعی داریم که اثرش تغذیه و تنمیه و تولید مثله. یه حیات طبیعی یعنی حیات لفظ مشترک، یا نمیخوایم یه حیات دو قسمه. حیات در علوم طبیعی به اون معناست، در الهیات به این معناست. خب حیات علت علم و قدرت. لذا فلاسفه خیلی وقتا از همین طریق اثبات میکنم، یعنی خدا عالم و قادره، مثل علامه طباطبایی همین کاری کرده، پس حتما حیه. به خاطر اینکه علم و قدرت تلازم دارن با چی؟ با حیات. خب پس تلازم هست بین دو چیزی که هر دوش واجبه به ذاته، و هی جمیعا واجبتون به ذات، یعنی همه اینایی که گفت، وجود خدا واجبه به ذاته، علمش واجبه به ذاته، قدرتش واجبه به ذاته، حیاتش واجبه به ذاته، همه این صفات ذاتیش واجبه به ذاته، ولی در این حال تلازم هم هست. سر این که پس ما هر دوی این قاعده ها رو منکر میشیم اینه که توجه پیدا کردیم به این که آقا علیت منحصر نیست به علیت خارجی. اگر علیت منحصر بود به علیت خارجی، مولا در ذهن استدلال نمیره، هیچ راهی نداشت از این که بپذیرید همطوری که شخصیتی مثل آخوند و تمام پیروانش تا امروز پذیرفت. بین دو ممتنع تلازم نیست، بین دو واجب تلازم نیست، وجوب بالقیاس معنا نداره بین دو واجب. ولی وقتی توجه کردیم که نه آقا، علیت به ارتکاز خود فلاسفه دو قسمه و علیت منشأ استلزام چه خارجیش باشه چه تحلیلیش باشه، پس میشه استلزام و لزوم بین دو تا واجب. بله، لذا علیت میگیم تحلیلیه. لذا شما اگه تحلیل نباشه که اصلا باید بحثات فلسفه رو باز چینی، چون وجود خدا که عفو الله شک کنی، همه بحثای فلسفی میاد ادله اثبات وجود خدا رو ذکر کنه، برای یکی یکی درباره صفات چه کار میکنه؟ استدلال میکنه، به خاطر اینه که تحلیل عقل میاد اینا رو از هم تفکیم. خب حالا اگه اونه درست، اما دیگه در ممتنع این دوتا ممتنع خارجی، اصلا این تناقض نیست، دوتا ممتنع خارجی، دوتا ممتنعی که یکیشون روی این صندلی نشسته یکیشون روی اون صندلی، اونجا چی؟ خب شاهد بر این که این منظورشون نبوده اینه که در چی؟ در همین عدم تناهی ابعاد با محصور غیر محصور، هر کدوم در وقای خودشون بودن، یا همونی که عدم تناهی ابعاد بود همون خودش محصور غیر محصور هم. یعنی شما تا اومدی ابعاد بی نهایت رو فرض وجودشو کردی، این فرض چی بود؟ فرض محصور غیر محصور. و همونجا الان آقای مرحوم آخوند فرمود که چون نمیشه بین دو ممتنع به ذات تلازم باشه، پس باید بگیم یکیش چیه؟ ممتنع بالغیر. یعنی اومد گفت عدم تناهی ابعاد ممکنه به ذاته، به خاطر همین قانون ما همین حرفمون اینه که نه. و اما مسئله بعد، مسئله بعد یه حاشیه ایست، حالا چون کم وقت همین فقط عرض کنم که مرحوم حاجی در ذیل به حسب البخت و الاتفاق فرموده مصاحبت البخت و الاتفاق هنا به حسب الاتفاق کمال آید. این که بخت و اتفاق در اینجا با هم همراه شدن، این هم خودش یه نوع اتفاقه. چرا؟ مرحوم شیخ در شفا، آدرسش رو پیدا کنیم، بله، طبیعیات شفا فن اول، کم میشه جلد اول، فن اول، بعد مقاله اول، فصل 13. اونجا فرموده که الاتفاق اعم من البخت، چرا؟ لأن البخت یختص به زبل اغول ولا یستعمل الا فیما یعتد به. اتفاق معلوم، یعنی یه عواملی به یه چیزی منتهی بشن که انتظارش نمیره، برای اینکه رابطه ضروری بین اینا و اون نبود. این اتفاقه. ولی بخت کجاست؟ بخت اونجاییست که این اتفاق برای یه آدم عاقلی بیفت، برای زبل اغول بیفت و یه چیز معتنابهی هم باشه، اون چیزی که بهش میرسه این زبل اغوله. مثل اینکه شما میخوایی میاد در خونتون رو واز کنید، میدید یه گونی سکه بهار آزادی تمام کامل گذاشتن پشت در خونه. این میشه بخت. این هم اتفاق هزارها بار مردم شما در خونه رو باز کردید به این منتهی نشد. هم بخت شانس. اما همین شما اگه در رو واکنید یه دعشه ای افتاده اونجا، این هم اتفاقه. دعشه ای با یه گونی سکه تمام بهار آزادی، هیچ کدومش رابطه ضروری با باز شدن در و پا گذاشتن بیرون نداره. هر دوش اتفاقه، ولی این دومی هر دوش هم مال زبل اغوله، ولی این دومی بخت نیست چون غیر معتنابه. پس هم باید معتنابه باشه، هم مال زوال عقول باشه تا بشه بخت. اما اتفاق لازم نیست حتی در زوال عقول باشه. اتفاقا این همه سنگ میکنن، یه سنگ تو محراب مسجد استفاده میشه، یه سنگ هم تو توالت مسجد، هر دوش اتفاق. بله؟ سنگ ها اتفاقه، ولی اونجا دیگه شانس به کار نمیره. ابن سینا میگه نمیگن این شانسش این بود، شانس مال آدم ده. خب حالا مرحوم حاجی فرموده اینجا جای اتفاق بود، جای بخت نبود. اینکه بخت همراه شده با اتفاق، اینم خودش یه نوع اتفاقه. یعنی نباید تلال رابطه ای نداشت اینجا گفتن بخت، چون بحث زبل اغول و رسیدن به یه گونی سکه نبود. رسیدن به این بود که یه تالی با یه مقدمی کلا مکان الهمار نایقا مثلا بر انسان ناطق بخت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.